بله تشکر از شما، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه های این مجله خبری در مورد افغانستان، وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها برای گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان افزایش یافته. و تازگی مشاور امنیت ملی افغانستان با منشی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد صلح صحبت کرده. بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل جهان، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا اتهام وارد کرده که دموکرات‌ها کارمندان وزارتش را بر سر تحقیق درباره استیضاح رئیس جمهور تهدید کردند. بیشتر تا لحظات دیگر با شما میگوییم. اما اکنون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. کمیسیون مستقل انتخابات گفته تنها رای بیومتریک معتبر است. محکمه های ایران 4 نفر را به جاسوسی محکوم کردند و مقام های تاجکستان ظاهراً بار دیگر صفحه اینترنتی بخش تاجکستان رادیو آزادی را بستند. این هم تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر تاکید کرده که تنها رای بیومتریک انتخابات 6 میزان برای این کمیسیون اعتبار دارد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شام سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت امکان ندارد که رای نابیومتریک در انتخابات شمرده شود.
میگوید
تنها رأی بیومتریک برای ما پذیرفتنی است. رأی عادی را به خاطر نمیپذیریم که امکان تقلب در آن وجود دارد. یگانه راه برای جلوگیری از تقلب تکنولوژی بود. پیش از این عبدالهادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان روز سه‌شنبه گفت کمیسیون مستقل انتخابات را به شمارش آرای نابیومتریک وادار خواهد ساخت. در ادامه گفتگو با رادیو آزادی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که روند انتقال صندوق‌های رأی و مواد انتخاباتی به کابل تا 13 ماه میزان تکمیل خواهد شد. انتظار می‌رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 27 ماه میزان و نتایج نهایی در 16 ماه عقرب اعلام شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اگر طالبان میخواهند با حکومت صلح کنند باید نخست از جنگ و خشونت دست بردارند. محب ناوقت دیروز در اجلاس شورای روابط خارجی در نیویورک سخن گفت.
او
میگوید انگامی که گفتگوها ادامه داشت همه تاکید کردند که چون این تلاش خشونت را در افغانستان کاهش نخواهد داد. بنابراین هنگامی که گفتگوها باعث توقف خشونت ها در برابر افغان ها شده نتواند چون این چیز صلح نیست. دلیلی که ما می‌خواهیم طالبان را شامل حکومت داری سازیم همین است که آنها خشونت را در برابر مردم ما متوقف سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 9 سپتامبر اعلام کرد که گفتگوهای کشورش با طالبان لغو شده. اقدام ترامپ بعد دنبال حمله انتحاری در کابل که در نتیجه آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند اعلام شد. طالبان تاکنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران از چندین مورد نقص در برابر کارمندان رسانه‌ها در شب و روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این نهاد که روز سه‌شنبه نشر شد، با 3 خبرنگار در جریان پوشش خبری انتخابات در مناطق مختلف افغانستان خشونت شده. در خبرنامه آمده که رحمت الله نکزاد خبرنگار الجزیره در یک حمله مسلحانه در ولایت غزنی در شب انتخابات زخم برداشت. همچنان رحمان حمد خبرنگار رادیو کاونغگ در روز انتخابات در بغلان هدف قرار گرفت و زخمی شد. فدراسیون بین المللی خبرنگاران همچنان گفته که مقبول نوری خبرنگار سلام وطندار صبح روز یکشنبه 7 میزان در ولایت پروان با خشونت یک زورمند روبرو شد. همزمان سفارت بریتانیا در کابل در توییتر نوشته که در برابر حمله کننده ها علیه کارمندان رسانه‌ای نباید هیچ گونه معافیت از مجازات وجود داشته باشد. در ادامه آمده که رسانه‌های آزاد برای دموکراسی مهمند. در منطقه و جهان، محکمه های ایران 4 تن را به اتهام جاسوسی محکوم کردند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که یک تن از متهمان به اعدام محکوم شده. اسماعیلی افزود هویت این متهم تا هنگامی که ستر محکمه ایران اجازه می‌دهد محفوظ خواهد ماند.
وقتی که اسم از فرد برده میشه و پرونده هنوز در مراحل تحقیقات مقدماتی هست، از برابر قانون بارها گفتیم از بیان جزئیات معذوریم، اما اصل بازداشت این فرد صحت داره.
هر 4 مرد از سوی محکمه ایران به خاطر جاسوسی به ایالات متحده و بریتانیا متهم شدند. این اقدام در اوج تنش‌ها میان آمریکا و بریتانیا با رژیم ایران صورت می‌گیرد. تهران در این اواخر بازداشت‌ها به اتهام جاسوسی به غرب را افزایش داده. و مقام های تاجیکستان ظاهراً بازم به بستن صفحه اینترنتی و شبکه های اجتماعی بخش تاجیکستان رادیو آزادی در جریان روز سه‌شنبه اقدام کردند. بر اساس گزارش ها صفحات فیسبوک و یوتیوب این رادیو یک ساعت پیش از نشر گفتگو با محی‌الدین کبیری، رهبر حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در آن کشور، قابل دسترس نبودند. الهام عطایف، معاون اداره خدمات مخابراتی تاجیکستان به بخش تاجیکی رادیو آزادی، گفته که از این اقدام آگاهی ندارد. پس از پایان گفتگوی آنلاین با کبیری، فیسبوک بخش تاجیکی رادیو آزادی در تاجیکستان قابل دسترس شد. تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در سال 2015 گروه افراطی و تروریستی اعلام کرد. محی‌الدین کبیری، رهبر این حزب، گفت که در گفتگویش دیروز گفت از 4 سال به این سو در بیرون از کشورش زندگی میکند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم با ما هستید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. پس از برگزاری انتخابات در کابل ندای صلح شنیده می شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
گفتگوهای آغاز شده میان کشورهای منطقه و کشورهای تاثیرگذار جهان به خاطر زمینه سازی گفتگوهای صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان.
در مورد جنگ و صلح با یک تحلیلگر مسائل سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
جنگ و صلح در افغانستان یک مسئله محدود به افغانستان است. ناتو و متحدین ناتو هم نیاز دارند که از جنگ طولانی برن به طرف صلح.
همچنین نشریه‌ها و روزنامه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم. در مسائل جهان می‌شنوید که مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، اتهام وارد کرده که دموکرات‌ها کارمندان وزارتش را بر سر تحقیق درباره استیضاح رئیس جمهور تهدید کردند. و در رنگ‌های زندگی امروز هم گفت و شنید است به این رنگ:
ما اهداف ها برنامه های بسیار بزرگ را داریم که برنامه های استراتژیک های بسیار زیاد است. تنها با یک لیسانس نمیشه انسان اتکا کرد. ما میخوایم ادامه تحصیل بدیم در دیگر رشته ها. مثلا
با رادیو آزادی که باشید از تازه های افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر میشوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌ها برای گفتگوهای رو در رو میان حکومت و طالبان افزایش یافته. به گفته این وزارت، در حال حاضر بحث‌ها با کشورهای تأثیرگذار در روند صلح افغانستان در سطح منطقه و جهان ادامه دارد. از سوی دیگر، مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدارش با منشی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بر سر پروسه صلح گفتگو کرده. طالبان مسلح تا هنوز هیچگونه آمادگی برای گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان نشان ندادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان انتظار دارد تلاش برای گفتگوهای صلح که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده بود دوباره از سر گرفته شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید بحث‌ها با کشورهای تاثیرگذار در سطح منطقه و جهان ادامه دارد، اما این وزارت جزئیات نمی‌دهد که بحث‌ها چه زمان آغاز شدند و کدام کشورها تأثیر گذارند؟ صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت تمامی تلاش ها روی این میچرخد که گفتگوهای رو در رو میان حکومت و طالبان آغاز شود.
گفتگوهای آغاز شده میان کشورهای منطقه و کشورهای تاثیرگذار جهان به خاطر زمین سازی گفتگوهای صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نهم ماه سپتامبر اعلام کرد گفتگوهای کشورش با طالبان متوقف شده است. اقدام ترامپ به دنبال حمله انتحاری در کابل که در نتیجه آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند اعلام شد. هیئت آمریکا تحت رهبری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور برای صلح افغانستان 10 ماه و برای 9 مرتبه با نماینده‌های طالبان دید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان که برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به نیویورک رفته در مورد گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان شام دوشنبه با آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل گفتگو کرد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت سازمان ملل متحد همواره از گفتگوهای صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها حمایت کرده است.
افغانستان تل د افغانانو ترمنز او د
افغانستان همیشه خواهان مذاکرات صلح میان افغانها و به مالکیت افغانها بوده است. ما در چندین دهه گذشته و چند ماه اخیر ناکامی گفتگوها را بنابر رعایت نکردن تفاهم بین الافغانی دیده ایم. بنابراین ما تاکید می‌ورزیم که با هم بنشینیم و راه‌های مشکلات ما را دریابیم. سازمان ملل بارها از این موقف اعلام حمایت کرده و گفتگوهایی را در این مورد با ما انجام داده است.
ملاتړ غکړی او پدیاړې لمسره خبری او بحثونه کړی.
پرسشی که حالا مطرح می شود این که کدام کشورها تلاش خواهند کرد تا زمینه گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم کنند. حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و جنگ می گوید با باور او در میان کشورهای تاثیرگذار چین و پاکستان هم شاملند.
اغه ودن چې پر طالبان باندې ډیر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان.
کشورهایی که بالای طالبان نفوذ دارند در درجه نخست پاکستان است و دوم چین، سپس روسیه و ایران. همچنان از ازبکستان به عنوان کشور در منطقه یادآور شده می توانیم که با طالبان روابط خوب و نفوذ بهتر بالای این گروه دارد. برای حکومت افغانستان نیاز است تا با کشورهایی که بر طالبان نفوذ دارند تفاهم بهتر و قوی داشته باشد تا بتواند توسط آنها طالبان را به میز مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان حاضر سازد.
مستقیم مذاکرات را وبلی.
طالبان تا هنوز هیچ گونه دعوت حکومت افغانستان را برای گفتگوهای رو در رو نپذیرفتند. پس از آن که گفتگوهای آمریکا با این گروه لغو شد، نماینده های طالبان به برخی کشورهای منطقه سفر کردند. یک هیئت این گروه در 13 سپتامبر با مقام های روسی در مسکو دیدار کرد. همچنان یک گروه چهارعضوی طالبان در 16 سپتامبر با مقام‌های ایرانی دید. خبرگزاری رویترز همچنان گزارش می‌دهد که 9 تن از مقام‌های طالبان در 22 سپتامبر به پکن رفتند و با مقام‌های چینایی روی چندین موضوع به شمول صلح افغانستان گفتگو کردند.
و سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییتر گفته هیئت ارشد و رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر قطر این گروه امروز در یک سفر رسمی به اسلام آباد می رود. جزئیات این در جریان برنامه های امروز. دورنمای روند صلح افغانستان بعد از انتخابات چگونه خواهد بود؟ در این مورد با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده ایم. تا لحظات دیگر خواهید شنید. در کنار تحلیلگران شما هم میتونید نظر بدهید. به نظر شما یا حکومت افغانستان میتوند طالبان را به میز مذاکره صلح بیاوره؟ از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام کوتاه بفرستید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 3.5 میشنوید. حال ژکفر احمدی نگاه می اندازد به شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان. منظور برمی گردم.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است پس از آن که گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان در اوایل ماه سپتامبر لغو شد، شماری از متخصصان امور امنیت ملی ایالات متحده به این باور هستند که این گفتگوها باید برای همیش متوقف نماند. بنوشته روزنامه، پروسه دیپلماتیک تنها زمان در جهت توقف خشونت 40 ساله موفق شده می تواند که خود افغانها کار لازم را برای پایان بخشیدن خشونت ها انجام بدهند. روزنامه می نویسد واشنگتن برای بیرون کشیدن اردوی امریکا از بنبست 18 ساله به همکاری و یا اجازه طالبان نیاز ندارد. روزنامه می نویسد واشنگتن باید همین حالا بدون منتظر ماندن به امضای توافق با طالبان نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. بنوشته روزنامه ایالات متحده می تواند بدون حمایت نامحدود از حکومت ضعیف و فاسد افغانستان از خود در برابر دهشت افغانی ضد امریکا دفاع کند. نشریه دیپلمات در مطلب نوشته است لغو گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان برای اسلام آباد غیر منتظره بود. بنوشته نشریه، پاکستان میخواست معامله میان آمریکا و طالبان حاصل شود. نشریه به سفر هیئت آمریکایی به اسلام آباد برای ارزیابی شرایط موافقتنامه نهایی که قرار بود انجام شود نیز اشاره کرده و نوشته است لغو یک جانبه گفتگوها ممکن رابطه پاکستان و طالبان را خدشه‌دار ساخته باشد. و روزنامه دیلی میل به اشتراک رضا خوشنود خرمی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توجه کرده است. دیلی میل می نویسد با وصف آن که طالبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 دو انگشت خرمی را قطع کردند و بار دیگر در انتخابات اشتراک کرد. خرمی در صحبت با رادیو آزادی گفته است پس از قطع شدن انگشتانش با مشکلات فراوان روبرو شده، اما حس ناامیدی برایش دست نداده است. بنوشته دیلی میل، خرمی میگوید به خاطر رای داد تا نشان بدهد که تسلیم تروریسم نشده است. خرمی افزوده است آنها انگشتان ما را قطع کرده می توانند، اما روحیه ما را نابود ساختن نمی توانند. دیلی میل می نویسد هرچند طالبان در روز انتخابات حمله های کوچک را بر مرکزهای رایدهی انجام دادند، اما بنوشته روزنامه این گروه نتوانست کدام حمله بزرگ را انجام بدهد که در سرخط رسانه ها قرار گیرد.
تا لحظات دیگر در مسائل جهان، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اتهام وارد کرده که دموکرات‌ها کارمندان وزارتش را بر سر تحقیق درباره استیضاح رئیس جمهور تهدید کردند. و همچنان گفت و شنید جالب در انتظار شماست در رنگ‌های زندگی. اما پیش از آن، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، اکنون باز موضوع صلح مورد بحث است. دورنمای روند صلح افغانستان بعد از انتخابات چگونه خواهد بود؟ این را سید سمیع عباس در گفتگوی تلفنی از نصرالله استانکزی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل، پرسیده.
باور من این است که هر حکومتی که در نتیجه انتخابات به قدرت برسد، اولویتش مطابق خواست مردم افغانستان به صلح باشه. بنابراین سرنوشت صلح افغانستان مربوط به این میشه که سیاستمدارانی که به قدرت میرسن چقدر اولویت میدن در مسئله صلح. تا جایی که دیده میشه کاندیدایی که در جریان مبارزات انتخاباتی بودن، تمامیشان بحث صلح در اولویت کارشان بنش پیروزیشان قرار میدادن. با امیدوار است زمامداران آینده افغانستان بتانن که بحث صلح پیگیری بکنن، چرا دموکراسی، عدالت، تأمین امنیت بدون یک صلح سراسری و دائمی ممکن نیست.
دوستا و متحدین حکومت افغانستان در خارج، اگر هر حکومتی بیاید، آیا باز هم به مو شدت مثل گذشته واره از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت خواهند کرد؟
به هر صورت من فکر میکنم که مسئله جنگ و صلح در افغانستان یک مسئله محدود به افغان‌ها نیست. دوستای ما چی ناتو و متحدین ناتو هم نیاز دارن که از یک جنگ طولانی و بی نتیجه باید برن به طرف صلح. از این لحاظ باید فشار برن و از طرف دیگر کشورهای غیر عضو ناتو که در همسایگی های ما قرار دارن، به استثناء از یک دو کشور که شاید منافعشان در جنگ باشن، با منافع اکثریت کشورها به این است ثبات در افغانستان به تا امنیت ملی از اونا از افغانستان تهدید نشه.
اگر تیم های انتخاباتی که فعلا مطرح هستند اینا باز هم مثل انتخابات گذشته واره به مخالفت دست بزنن و نتایج انتخابات قبول نکنن، این مشکل برای صلح چی تاثیر خواهد داشت؟
متاسفانه که یکی از مشکلاتی که در دوره قبلی صلح یا در طول حداقل یک سال گذشته وجود داشته عدم هماهنگی بین فعالیت های صلح در داخل و خارج بوده، به این معنی که در داخل سیاسی ما نتونسته بودن با هماهنگی وارد بحث شدن، هر کس اجنده خودش را تعقیب کرده است و در سطح بین‌المللی هم نشد که هماهنگی بین تمام کشورها و باز با افغان ها به میان بیاید. بنابراین علت تأخیر افتادنش هم همین بود. اگر خدای نخواسته چنین یک حالتی به میان بیاید که انتخابات نتایجش به بحران بدهد، در اون صورت باز باور ملی است که متاسفانه که آسیب خواهد رساند برای پروسه صلح و خدای نخواسته ایتون نشه که صلح از بیرون تحمیل شده بالای افغان ها که او هم حالت طبیعی نخواد داشت.
گفتگوی شنیدید با نصرالله استانکزی تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Millet Ultras. Ciao.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در مسائل جهان می‌پردازیم به این موضوع که وزیر خارجه ایالات متحده گفته دموکرات‌ها کارمندان این وزارت را به خاطر تحقیق در مورد استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ مورد فشار قرار دادند. مایک پومپیو در نامه‌ای به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نوشته که تاریخ‌های تعیین شده برای شهادت داوطلبانه کارمندان وزارت خارجه این کشور امکان پذیر نیست. روند تحقیق بر استیضاح دونالد ترامپ از سوی مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال نشر گزارش‌ها در مورد مکالمه تلفنی او با رئیس جمهور اوکراین آغاز شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سه کمیته در مجلس نمایندگان آمریکا چندین تاریخ را طی دو هفته آینده برای کارمندان پیشین و فعلی وزارت خارجه آن کشور تعیین کرده تا در مجلس حضور یابند و مدارک و شواهد را در رابطه با تحقیق برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ ارائه کنند. این کمیته ها در کنترل حزب دموکرات قرار دارند. اما برای مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا چنین پیشنهاد پذیرفتنی نیست و او روز سه‌شنبه گفت که کارمندان این وزارت تحت فشار دموکرات ها قرار گرفتند. پومپیو در یک نامه با لحن تند نوشته که از تمامی صلاحیت هایش برای جلوگیری از اقدام در برابر کارمندان وزارت خارجه آمریکا استفاده خواهد کرد. درخواست برای تحقیق در مورد استیضاح رئیس جمهور آمریکا به دنبال نشر گزارشات در مورد گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور اوکراین صورت می‌گیرد. در گزارش آمده که ترامپ به ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش گفته است تنها در صورت کمک‌های نظامی با کیف را افزایش می‌دهد که او در مورد فعالیت‌های اقتصادی جو بایدن و پسرش معلومات دهد. بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا بود و حالا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد حزب دموکرات است. دونالد ترامپ تمامی اتهام‌ها بر خودش را رد می‌کند و می‌گوید هیچ درخواست از رئیس جمهور اوکراین نداشته است. به گفته ترامپ این همه را آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان که یک دموکرات است از خود ساخته است. آدم شف این گفتگوی جعلی را نشر کرده و آن را در برابر کانگرس و مردم آمریکا به خوانش گرفته است. این همش افتضاح است. پیش از این نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در جریان هفته گذشته گفته بود که تحقیق در مورد استیضاح دونالد ترامپ آغاز شده است. برای استیضاح رئیس جمهور آمریکا با توافق یک هیئت قضایی نیاز است و باید نیمی از مجلس با کار این هیئت توافق کنند. سپس این تصمیم به مجلس سنای آمریکا سپرده می شود و در صورتی که دو سوم سنا با آن موافق شد، راه برای برکناری رئیس جمهور هموار می شود. در حال حاضر نیمی از اعضای مجلس سنای امریکا جمهوری خواهان هستند. در تاریخ امریکا تا حالا دو مرتبه رئیسان جمهوری این کشور استیضاح شدند. در سال 1868 میلادی رئیس جمهور اندرو جانسون از سوی کانگرس استیضاح شد. 131 سال پس از آن رئیس جمهور بیل کلینتون به خاطر رسوایی روابطش با مونیکا لوینسکی و سوء استفاده جنسی از او در سال 1999 از سوی کانگرس امریکا استیضاح شد. اما هر دو رئیس جمهور توانستند قناعت نمایندگان مجلس را فراهم کنند و تا پایان دوره های کاریشان در قدرت بمانند.
این هم فشرده تازه ترین خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر تاکید کرده که تنها آرای بیومتریک انتخابات ششم میزان برای این کمیسیون اعتبار دارد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته اگر طالبان میخواهند به حکومت صلح کنند باید نخست از جنگ و خشونت دست بردارند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییتر گفته هیئت ارشد به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر قطر این گروه امروز در یک سفر رسمی به اسلام آباد می رود. محکمه ایران 4 تن را به اتهام جاسوسی محکوم کردند. مقام های تاجیکستان ظاهراً بازم به بستن صفحات اینترنتی و شبکه های اجتماعی بخش تاجیکستان رادیو آزادی در جریان روز سه‌شنبه اقدام کردند. و فدراسیون بین المللی خبرنگاران از چندین مورد تخطی در برابر کارمندان رسانه ها در شب و روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهد. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام.
رنگ های زندگی.
میشه شما خود بر ما معرفی بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بیمتا. نام مخوان علی، تخلص مپویش، محصل برحال پنتون شهید ربانی پانزده ادبیات روسی هست.
فعلا کجا هستین؟ امیال شما اینجا در کجا شیشته؟
فعلا ما کسا دسته های پنتون هستیم.